بسم الله الرحمن الرحیم. ششم تیر ماه 1404، الشخص الاعتباری.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا وابي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا فداه، عجل الله تعالى فرجه الشريف، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. بحث در دو وجهی بود که بیان شده برای اینکه این غایت در ادله خیار مجلس چه غایت وجودی، البیان و بالخیار حتی یفترقا، یا غایت عدمی، البیان و بالخیار ما لم یفترقا. این مانع نیست از اطلاق البیان و بالخیار برای مواردی که افتراق در اونها متصور نیست، مانند همین شخصیت های حقوقی. خب، وجه دوم عبارت بود از اینکه این قید قید غالبی است و از جهت اینکه غالبی هست مقید قرار نمیگیره، بنابراین اطلاق البیان و بالخیار شامل اون موارد هم میشود. هر جا بیع بود، صادق بود بیعان، که فرض اینه که در شخصیت اعتباری صادق است، بنابراین بالخیار هم در اونجا خواهد بود. خب، در مقابل این حرف دو اشکال شده. اشکال اول بحث شد، اشکال دوم این بود که این که میگید این قید غالبیه، مقصودتون چیه؟ که آقای اصفهانی، از آقای اصفهانی قدس سر رو در حاشیه مکاسب نقل شده، که یادم نیست عبارتشو خوندیم یا نه، ظاهرا خوندیم.
بله، رسیدیم صفحه اول 226 شده، صفحه بعد سر صفحه جواب اشکال،
که فرمایش خلاصه فرمایش ایشون چی بود؟ این بود که این که میخواید بگید که غایت از باب غالبیت ذکر شده، اگه مقصودتون اینه که یعنی چون قید غالبیه پس اصلا کن ذکر نشده، وجودش کل عدمه، پس بنابراین کن نشاره اینجوری گفته البیانو بالخیار، به هیچ غایتی ذکر نکرد، و این باشه باید الی آخر الاباد برای همیشه خیار مجلس وجود داشته باشه. اینم مجلس که ما میگیم به خاطر اون یفترقانشه دیگه، و الا یعنی یه خیاریه که همیشه وجود داره، وقت دلشون خواست متعامله این میتونن به هم بزن. و اگر مقصودتون این است که این مدعا غالبیت به نسبت به مقیاز و میخواد بگید که اون البیعان و بالخیار ناظر به مواردی است که افتراق درش ممکن هست، پس بنابراین اون مواردی که افتراق درش ممکن نیست اونها رو نمیگیره. خب، اگر اینو بخواد بگید نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشود که خب در اون مواردی که افتراق ممکنه، بله، خیار وجود داره، اما اون مواردی که خیار ممکن، یعنی افتراق ممکن نیست، در اون موارد دلیل شاملش نمیشه. نه اینکه دلیل بر عدم وجود خیار در اون موارد باشه، که اینجور فرمون یمکن تصور الافتراق، یا فاین ازن به رغم من عدم فهم انتفاء الخيار من الاخبار في غير هذه الموارد، ولكن في عین الحال لا يثبت الخيار لانه لا دلیل على ثبوت الخيار في غير هذه الموارد. پس بنابراین اینکه شما خواستید با این بیان بگید ما مانعی نداریم از اینکه ادله شامل بشود مواردی که درش افتراق ممکن نیست، مانعی نداریم، چون وجه عدل مانعیت دید، نه این تمام نیست، برای اینکه اینم شبیه مانع دیگه، یعنی بالاخره ادله شامل نمیشه، این ادله که شامل نمیشه اگر لسان نفی هم نداشته باشه، مفهوم هم نداشته باشه که اونجا نیست، اما بالاخره برای خیار مجلس هم ما در غیر این مواردی که ممکن است درش افتراق دلیلی نداریم. از باب عدم و دلیل باید بگیم که ثابت نیست خیار مجلس. حالا اگه اونجوری بود باید بگیم از باب دلیل بر عدم، الان باید بگیم از باب عدم و دلیل. این فرمایش است که شد. جوابی که داده شده است که در تقریرات بحث محقق حامزه هاشم عاملی رحمه الله آمده این است که این که ما میگیم این قید غالبیه، ما نمیخوایم بگیم که با وجود او، یعنی اگر افتراق حاصل شد باز خیار ادامه داره، بلکه معنای این عبارت اینه که این خیار اگر این افتراق حاصل شد پایان می‌یابه، اما معناش این نیستش که فقط جایی است که این افتراق در او تصور داشته باشه. دعوى الغالبیه الجواب فی مورد الافتراق لا تعنی انها لیست غایتن رأسن، این نتیجه نمیدهد که اون غالبیت یا اون افتراق لیست غایتن رأسن. من گمان کنم اینجا باید زمین، حالا عبارت اونجا نمیدونم چیه، عبارت اون کتاب لا تعنی انه، یعنی اون افتراق لیست غایتن رأسن، غالبیت که کسی نمیگه غالبیت غایته که، همون افتراق، بل تعنی انه فی الموارد الغالبه التي تتصور فيها الافتراق يكون الافتراق مسقطا للخيار بلا تقييد للخيار به ما یمکن تصور الافتراق فی. بلکه مقصود اینه که اگر افتراقی حاصل شد خیار پایان می‌یابد، اما خیار مقید نمیشه به جایی که باید افتراق درش تصور داشته باشه. و به تعبیر آخر ان المراد، به تعبیر آخر المراد ان الخيار لا يدور مدار الافتراق و عدم افتراق در جمیع موارد، که بگیم وجودش دائر مدار امکان افتراقه و عدمش دائر مدار این است که افتراق ممکن نباشه یا ممکن نباشه یا وجود پیدا بکنه. بل المراد انه يدور مداره في غالب الموارد ای فی الموارد التي يمكن فيها الافتراق، و کما ان ورود المغیاب هذه الغایه فی الموارد الغالب لا یوجب ظهور الخطاب فی المورد الغالب، مغیای به این غایه در موارد غالبه موجب نمی شود که خطاب، یعنی خطاب البیان بالخیار، این اختصاص به موارد غالب پیدا کنه که درش افتراق ممکنه. و این به خدمت شما عرض کنم و این حصل از ذالک فلا یوجب رفع الید عن ظهور الاخبار التي اخذ فیها الافتراق قیدا عدمیا. بعد ایشون فرموده خب پس بنابراین این مغیا شدن به این غایت موجب ظهور در موارد غالب نمیشه که این خیار اختصاص به موارد غالب داره، حالا اگر ما بپذیریم و این حصل از ذالک، این حصل اون ظهور، اگر این ظهورم فرض کنیم حاصل بشود، خب در ادله که گفته حتی یفترقا این ظهور هست و باعث می شود که ما در که این خیار به حسب این ادله اختصاص به مواردی داشته باشه که این قدرش ممکنه. ولی ما غیر از این هم داریم، روایاتی داریم که فرموده البیانو بالخیار ما لم یفترقا، اون که دیگه حتی یفترقا نیست، غیر عدمی اون به اون توسط میکنه. و ان حصل ذلک، یعنی اون ایجاب ظهور خطاب در مورد غالب، اگر اینم حاصل بگیم میشود، فلا یوجب رفعالیت ان ظهور الاخبار التی اخذت فیها الافتراق ایدن عدمی، یا چون فرموده ما لم یفتراق، تا اونجا که افتراق نباشه، خب اینجا در موارد شخص اعتباری افتراق نیست دیگه، حتی یفترقا که نگفته، گفته در جایی که افتراق نباشه اونجا نیست. فیشمل موارد لا یتصور فیها الافتراق عذاب النظر الی انه لا دلیل لدینا علی ان جمیع الاخبار ناظره الی بیان مطلب واحد. خب اینجا این جواب اشکال مقدره که اگر کسی بگوید درست اونجا گفته حتی یفترقا در اون ادله، تو اون ادله هم گفته ما لم یفترقا، اما همه اینا ناظر به بیان یه مطلب هم، پس شما نمیتونید بگید که خب اون ادله شامل نمیشه این ادله شامل میشه. جواب اینه که نه، ما دلیلی نداریم به این که همه این ادله میخوان یه مطلب رو افاده بکنن. عذاب نظر الا انه لا دلیل لدینا، بر این که جمیع اخبار اختیار مجلس ناظر به بیان مطلب واحد است، که اگر ناظر به بیان مطلب واحد باشه قهرن کار ما به خدمت شما رسد که استدلال ما عقیم میشه. چرا؟ برای اینکه اگر مالم یفترقا ناظر باشه بخواد حتی یفترقا رو معنا کنه تا همه جا شامل بشه، خب عکسش هم امکان داره که اون ناظر باشه، پس مالم یفترقا یعنی مثل حتی یفترقا باید معنا کنه، نتیجه این میشه که نمیتونیم. خب از این جواب محقق عاملی اینجور جواب داده شده، مناقشت الجواب، اذا کان عندنا دلیل مذکور لمطلق المتبایعین غیر مقترن بالغایه فإن اذن یمکن القول بان الادله التي تجعل الافتراق مسقطا للخيار ناظر الى الفروز الغالبه ولا يقيد اطلاق ذلك الدليل. جواب این است که ما اگر یه ادله داشتیم که اصلا قید نداشت، اینجور بود البیانو بالخیار، بعد یه ادله هم داشتیم میگفت البیانو بالخیار مالم یفترقا، اینجا میگفتیم این قید غالبیه، این قید غالبی اون اطلاقات رو تخصیص نمیزنه، تقیید نمیکنه و به اون اطلاقات تمسک میکرد. اما اشکال چیه؟ اشکال اینه که ما دلیل بدون قید نداریم، چون دلیل بدون قید نداریم، پس بنابراین تمام این ادله‌ای که داریم، حالا چه قید اثباتی توش باشه مثل حتی یفترقا، چه قید عدمی باشه مالم یفترقا، همه اینا بالاخره اون موردی چیزو شامل نمیشه. پس حرف آقای اصفهانی درسته، اون حرفی که آقای اصفهانی زد گفت مفهومم نداشته باشه، اما ضیق و مرکیه است. ما دلیلی بر وجود خیار مجلس در اون مواردی که اصلا اینقدر قابلیت تصور نداره، چون حتی یفترقا چه مالم یفترقا هم ظاهر این است که عدم و ملکه است، یعنی جایی که ممکنه ولی افتراق حاصل نشده باشه. فرمان اذا کان عندنا دلیل مذکور لمطلق المتبایعین خیر مقترن بالغلبه، دلیلی که مقترن به غلبه به غایت نباشه بالغال بالغایه، فإن اذن يمكن القول بان الادله التي تجعل الافتراق مسقطا للخيار اینا ناظر الى الفروز الغالبه، ولا یقید، یا ولا یقید تقیید نمیشه در اثر این ادله اطلاق اون دلیلی که مطلق است و قید نداره. ولیکن بالالتفات الى عدم وجود دلیل من هذا القبیل که قید اصلا توش نباشه، فلا دلیل لدینا علی ثبوت الخیار فی غیر الموارد الغالبه، فکما مرت الادله التي تشمل علی الغایه لا ظهور فیها فی الاعم، فکما مرت همونطور که گذشت این ادله شامل، فکما مرت الادله التي تشمل علی الغایه همونطور که گذشت ادله که مشتمل بر غایت است، اینا لا ظهور فیها در اعم، بل لا ظهور فی الاعم فی الادله التي اخذ فیها الافتراق قیدا عدمیا، که آقای آملی در آخر کلامش گفت خب حالا حتی یفترقا اگر شامل نشه اما اون یکی شامل میشه. قبلا اینو ما بحث کردیم، گفتیم نه حتی اونی که قید عدمی هم داره شامل نمیشه، و همونطور که حالا عرض کردم که نه عدم و ملکه هست، یعنی ما لم یفتر ما، یعنی اونجا که احتمال قابلیت افتراق هست افتراق نباشه. که یه بحثی هست که میگن سالبه ظهور در سالبه به انتفاع محمول داره، نه سالبه به انتفاع موضوع، که اصلا موضوعی نیست، صلاحیتی نیست. والخلاصه لا مقتضی لثبوت هذا الخيار لنفس الشخص الاعتباری على الاطلاق، مقتضی که اینجا مقتضی به معنی ملاکات و اینا نیست، یعنی دلیل اثباتی. ما دلیل اثباتی برای ثبوت این خیار برای نفس شخص اعتباری، البته خودش نه ممثلش و اینا، علل اطلاق نداریم. هر شخص اعتباری بخواد، فرض کن هر دو طرف اعتباری باشن، یکیش اعتباری باشه یکیش غیر اعتباری و حقیقی باشه، و ان وجد فتغیب الافتراق یمنع الشمول، اگرم فرض کنید که حالا یه دلیلی پیدا بشود این مانع سر راهش وجود داره که فتغییب الافتراق یمنع الشمول. یه مقداری این ذیل چیزه، لا مقتضی لثبوت هذا الخيار لنفس الشخص الاعتباری على الاطلاق. چرا؟ خلاصه این شد، چون ما گفتیم دلیل عامی که نداریم، همش اوناست که مقیاس و قید داره، این هم که شامل نمیشه دیگه. و ان وجد فلفلان یعنی چی؟ ظاهرن این باید درست بشه. ثمرت البحث، خب این بحث که آیا خود شخص اعتباری، کار به ممثلش نه، این خیار داره یا نداره، این چه ثمره فقهی برش بار فرمودن؟ که دو تا ثمره برش بار. یک، ان ثمرت البحث ان ثبوت الخيار لنفس شخص الاعتباری تتزه فی ما لو تر امان اون ان فعل الخيار لممثله کموته او فقدان وعیه فی مجلس البیع او عزله عن سمت الممثلیه. یکی از مواردی که این ثمره درش پیدا میشه که اگر ما بگیم خود شخص اعتباری خیار مجلس براش ثابت، این فایدهش اینه که اگر ممثل فوت شد تو مجلس، همون خیار که نجسته بود تو مجلس بین فوت شد یا بیهوش شد یا عزلش کردن، خب اگر بگیم خیار مجلس فقط مال ممثله دیگه خیار وجود نداره، اما اگه بگیم خیار نه مال خود شخص اعتباریه، خب اینا عبر رفت با برن، خود شخص اعتباریه که وجود داره پس خیارش هم هست. فبناءً علی عدم الخیار لنفس شخص اعتباری دیگه لا یستطیع الممثل الجدید فعل الخیار، اون که مرد یا اون که اون بیروز شد یا اون که از سمتش از شد، ما مسئله جدید هم که میاد، خب اون که معامله انجام نداده که خیار داشته باشه. خود شخص اعتباری هم اگه گفتیم خیار نداره، خب بنابراین لأنه لا دلیل على انتقال الخیار من ممثل الى ممثل آخر. اینجا مثل باب ارث نیست که بگیم خیار مجلس یا خیارات دیگه به ورثه منتقل میشه. ما دلیلی نداریم که خیار از ممثلی که فوت شده یا ممثلی که بیهوش شده یا ممثلی که از سمت خودش عزل شده به ممثل جدید منتقل میشه. دلیل نداریم. لأنه لا دلیل على انتقال الخيار من ممثل الى ممثل آخر ولا ان الممثل الثاني.
ولی هم ما دلیل نداریم.
بله.
ولی طفل اگه معامله کرد از دنیا رفت، ولی بعدی مثلا پدر بزرگش منتقل بشه خيار بهش. اونجا هم داریم اینو. طفلی ولیش پدرش معامله کرد، یه خیاری داره. قبل از این خيار اعمال کنه از دنیا رفت. این خيار منتقل میشه به ولی بعدی. مثلا ولی بعدیش حاکم شهر بشه یا ولی بعدیش جدش بشه.
حالا اونم اگر بگیم و اون جد وارث هست یا وارث نیست؟
پس وارث نیست. مثل حاکم شهر که وارث نیست.
معلوم نیست وجود داره.
معلوم نیست.
ولا علاوه همچنین دلیلی نداریم برای اینکه ممثل ثانی یجوز و له فعل الخیار ثابت للاول. این یک. یه ثمره. ثمره دوم که مهمتر از ثمره اوله و ثمرته الاهم انه على القول بثبوته لنفس الشخص الاعتباري ايضا فافتراق الممثل لا يوجب لزوم البيع لانه يسقط خياره بالافتراق لا خيار الشخص الاعتباري. دو این است که فایده دوم که اهمه این است که حالا اگه ممثل از مجلس بی بیرون رفت افتراق حاصلش، خب خیار اون ثابت میشه. شخص اعتباری که افتراق نداره که اون. پس به استمرار خیار او و ثمرت الاهم انه علی القول به ثبوته لنفس شخص اعتباری ایزن، اگر بگیم ایزن یعنی علاوه بر این که برای ممثل هست برای شخص اعتباری هم نیست هست، فافتراق الممثل لا یوجب لزوم البیع که از خیاریت به در بیاد لعنه او یسقط خیاره بالافتراق، خیار ممثل به واسطه افتراق از بین میره، لا خیار شخص اعتباری لعن افتراقه لا یدل الا علی عدم ارادت الفسخ، زیرا افتراق اون ممثل دلالت نمی کنن مگر به اینکه من فسخ نمیخوام بکنم، فلذا مفترق شدم و موضوع خیار رو ابن بردم. خب بیش از این که دلالت نمی کنه. لا امضاء البیل شخص اعتباری، نه این که بخواد بگه من بیل رو برای شخص اعتباری امضا کردم و لازمش کردم. و هازا یعدی، بعد می فرمان که خب این ثمره دوم یعدی الى نتیجه غریبه، به یک نتیجه عجیب و غریبی منجر میشه و اون است که همیشه پس خیار شخص اعتباری خیار مجلس باید در همیشه باشه، چون اون افتراق درش نیست. و یه بقا و بیع شخص اعتباری علی الخیار مالم یکن هناکه مسقطون آخرون، که اون مسقط آخر مثل چیکل اسقاط که خیارات خون مسقط دارن، بیاد از اول بگه که اگر بشه بگیم به وقتی معامله میکنن بگه من اسقاط کافت الخیارات یا خصوص خیار مجلس و منبهون علی عدم صحت آزل قول. این همین نتیجه خدمت شون بقا، این حالا چون هوه گفته دیگه به نتیجه بر نمیگه، و هوه این بقای به یه شخص اعتباری بالخیار، این منبه و آگاهی رساننده است، برای اینکه این قول صحیح نیست که بگیم شخص اعتباری خودش خیار داشته باشه. این منبه یعنی علاوه بر عدم دلیل، این ثمره عجیب و غریب خودش منبه است برای اینکه من بگیم خیار نیست، ولی لازم میاد که معاملات یعنی بیع شخص اعتباری برای آخر الاباد مادامی که اسقاط نکرده باشن بگیم که این بیبه متزلزله و لزوم به این معنا رو نداره و این خیلی بعید و عجیبه. خب اختصاص و خیار المجلس بالبیع و کیفکان فخیار المجلس مختصن بالبیع، در اجاره نیست، در معاملات دیگر نیست، در صلح هم شاد نیست. چرا؟ لأن الدلیل ورده فقط فی مورد بیع. و شما خب اگه بگید که بله بله در خصوص بیع، ولی ما الغای خصوصیت میکنیم، میگیم معاملات دیگه چه فرق میکنن با بیع؟ جواب داده میشه و یحتمل وجود و خصوصیت فی البیع پیش شارع مقدس، چون گفتیم خیار مجلس خیار تعبدیه، فلذالک که احتمال وجود خصوصیت در بیع داده میشود لا یمکن تعدیته الی سایر المعاملات، ممکن نیست سرایت دادن خیار مجلس به بقیه معاملات. این به خدمت شما رسابت که بحث خیار مجلس راجع به شخص اعتباری پایان یا بعد وارد خیار حیوان میشن. خب در خیار حیوان دلیل و ثبوت خیار الحیوان لشخص اعتباری و ممثله، عمدت و عدلت خیار الحیوان. یه نکته میخواستم عرض کنم راجع به اون خیار قبلی، همون است که در روایاتش فقط روایاتی که بهش اشاره شده بود همونه بود که حتی یفترقا داره، روایاتی که ذکر شده بود. ببینم بله نه بله من ندیده بودم اونجا رو بله. هر دوش ذکر شد. خب دلیل و ثبوت خیار الحیوان لشخص الاعتباری و ممثله، عمدت و عدلت خیار الحیوان یر روایات، یعنی حالا اجماع و لا خلاف و امثال ذالک. خدمت شما رو ثبت که اونا خیلی مهم نیست، چون ظاهرا در مسئله وقتی روایات وجود داره علال قاعده اون اجماعات و اتفاقات هم بر اساس همین روایات. فلذا می فرماد عمده عدله خیار حیوان روایات، کسیحت الحلبی فی الحیوان کلهی شرط و سلاست ایام للمشتری و هو و این مشتری بالخیار است، فیها در اون سلاست ایام انشرت او لم یشترد، این مشتری شرط بکنه یا شرط نکنه. و فی صحیحت محمد ابن مسلم المتبایعان بالخیار سلاست ایام فی الحیوان و فی ما سوا ذلک، اما در غیر حیوان من بیع حتی یفترقا، از زمانی که بیع تعقب پیدا میکنه تا اینکه از هم جدا بشن. و فی صحیحته الاخرى، در صحیحه دیگر محمد مسلم اینجوریه، صاحب الحیوان بالخیار تلافت ایام. اینجا خواستم عرض کنم که مناسب بود که اسماء ائمه علیهم السلام که این فرمایشات رو فرمودن ذکر میشه. صحیح محمد بن مسلم کی؟ اسم اون ائمه باید بیاد، از امام صادق، از امام رضا علیه السلام، از کی؟ تشمل هذه الاخبار حين يكون شراء الحيوان للشخص الاعتباري لان عنوان المشتري و عنوان المتبايع يصدق ايضا على ممثل الشخص الاعتباري. لان البيع و الشراء يسند اليه حقيقتا ذالک یثبت الخیار له. خب میفهمند که این اخباری که خوندیم که داره للمشتری و هو بالخیار، این مشتری خیار داره یا متبایعان خیار دارن، حتما شامل ممثل شخص اعتباری میشه، چون لغتن و عرفن صادقه که الان این مشتریه، ولو برای او داره میخره، ولو برای شخص اعتباری داره میخره، ولی کلم و عنوان مشتری برش صادقه و همچنین متبایع برش صادقه. پس بنابراین این ادله که خیار حیوان رو ثابت کرده در سه روز برای مشتری یا برای متبایع، چون صادق است بر شخص اعتباری، ببخشید بر ممثل شخص اعتباری، بنابراین از این ادله ثابت میشه که خود شخص اعتباری، که ممثل شخص اعتباری خیار حیوان رو دار. از اون طرف عنوان صاحب الحیوان که در این روایت اخیر بود، صاحب الحیوان بالخیار ثلاثه ایام، که صاحب الحیوان یصدق علی نفس شخص اعتباری، این مسلم صاحب الحیوان یعنی این حیوان مثلا این گاو مال مثلا فلان شرکته یا مال فلان صندوقه. خب میگن آقا صاحب این حیوان کیه؟ میگن شرکت. پس حتما صاحب الحیوان برای صادقه، روایتم که فرمده صاحب الحیوان در خیار سلاطته. بنابراین حتی اگر ما در صدق عنوان بایع و مشتری بر شخص اعتباری شک کنیم، ولی در صدق صاحب الحیوان حیوان شک نمی کنیم. بنابراین به این دلیل که صاحب الحیوان باشه، میگیم خیار برای خود شخص اعتباری هم صادق است، ثابت است. علاوه بر این که همونطور که قبلا گفتیم کلمه مشتری و بایع هم بر شخص اعتباری ممکنه بگیم صادقه. فرمان که و هاکذا عنوان و صاحب الحیوان یصدق علی نفس شخص اعتباری حتی اذا شککنا فی صدق عنوان البایع و المشتری علی بر شخص اعتباری کما مر فی خیار المجلس فلذالک، پس برای این عنوان صاحب الحیوان یثبت الخیار له ایزن مشاران الی فلذالک، همون عنوان صاحب الحیوانه. و اینجا تذکرت و به اینکه شاید آخرین جلسه درس مرحوم استادمون آیت الله آقای شیخ مرتضی حائری رحمت الله علیه همین خیار حیوان بود و ایشون که بعدش دیگه بیمار شدن و دیگه به خودشون منجر شد و اینا، ظاهرا این روایت صاحب الحیوان بالخیار ثلاثه ایام از حضرت رضا علیه السلام هم وارد شده. ایشون سند روایت خوندن تا رسید به اینکه مثلا عن الرضا علیه السلام یا سألت عن الرضا علیه السلام، تا اسم حضرت رضا علیه السلام بود حالش منقلب شد، بغض گلوشو گرفت در اثر اون ارادت ویژه‌ای که ایشون به حضرت رضا سلام الله علیه داشت. و این آخرین امری بود که ما در جلسه درس ایشون از ایشون مشاهده کردیم. حالا بعد وارد اشکالات میشه انشاءالله برای جلسه بعد. انشاءالله الله آخه خدا